أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. رسیدیم به وجه دلالت روایات. جلسه پیش دو روایت رو خوندیم. در روایت اول، در آخر روایت، سؤال فقره اخیر ای بود که اگر ورثه بخوان زمین در واقع وقفی رو بفروشن احتیاج دارن، احتیاج مهم بود، از احتاجو ولم یکفه ما یخرج من الغله، این مقدار سود حاصل از غله کفافشون نمیداد. حضرت جواب دادن نعم، ازار رزو قید زدن، ازار رزو کلهم و کان البی خیرن لهم، دو تا قید بود، خیرن لهم رضایت همگانی. در روایت احتجاج نه، حضرت فهمود مجتمعین و متفرقین میتونن بفروشن. حالا اول از روایت اخیر شروع میکنیم، روایت احتجاج خمیری از حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خب فقط سوال و جوابش رو مقایسه کنید. توی سوال حمیری اومده بود و کان زالکه، زالکه یعنی بی اصلح. ببینید تو روایت جناب، روایت قبل که خدمتون عرض کنم، روایت جعفر ابن حنان بود، اومد کان البیع خیرن لهم، حضرت فرمود. اینجا حمیری البته تو سوال آورده کان زالکه اصلح، حضرت فرمودن که مجتمعین و متفرقین. ببینید صریح عبارت مجتمعین و متفرقین با صریح عبارت حضرت ازار از اون کلهم تو روایت قبل با هم تعارض داره. البته تو روایت قبل خیرن تو کلام حضرته، تو روایت فعلی کان زالکه اصلح تو سؤال حمیری است. یعنی روایت دوم از، یعنی مکتوبه از حیث خیر بودن یا نبودن کلام حضرت مطلقه، اما در سؤال کان زالکه اصلح اومده، یعنی جواب مزیقه از باب مناسبت سؤال و جواب. اما اونجا صریح عبارت حضرت کان خیرن قید شده بود. از حیث همه یا بعض نه، اینجا تعارض بین دو کلام امام هست، چون اونجا در جواب خود امام فهمود ازار از او کلهم، اینجا در جواب امام میفهمون مجتمعین و متفرقین. خب حالا اینا رو باید چجور ما باید با هم جمع کنیم؟ شیخ اعظم به صدد جمع اینها برمیان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بخونیم آقای مقداری جلو بریم. دلت علا، دلت یعنی دلت روایت احتجاج نوشته این روایت مکتوبه حمیری برای حضرت حجت روحی و الواح العالمین لتراب مقدمه الفتا، دلت علا جواز البیعه. روایت احتجاج دلت بر جواز بیع دارن. حضرت فهمود که ازا کان علا قومن فلیبع کل قومه، تصریح. حالا اما فی خصوص ما ذکره الراوی و هو کون البیع اصلح، تو عبارت امام اصلحیت و خیر بودن و نفع و اینا نیومده، قید نیومده، تو سؤال سائل اومده، بالاخره قید در کلام امام نیست. اما میشه گفت از باب مناسبت سوال و جواب، پس جواب امام مزیقه به سواله، پس فقط تو موقع موردی که اصلح هست فروخته بشود. و اما مطلقا نه، چه اصلح باشد چه نباشد، بناءً على عموم الجواب، عدم تقید به اصلحیت، یعنی مناسبت سوال جواب رو نبینی. شیخ میگه اقول لکنه مقیدون بالاصلح، نه نظر من اینه که مناسبت سوال و جواب از قرائنه از یه طرف. حالا مناسبت سوال و جواب ول کن لمفهوم روایت جعفر، چون در روایت جعفر حنان که
قسمت قبل بود، امام فرمود کان البیع خیرا لهم، پس اذا لم یکن الخیرا فلا یجوز بیعه. پس میایم تقییدش میزنیم با روایت جعفر ابن حنان که روایت قبل است، از باب جمع بین روایته. تمام. خب حالا میاد سراغ تیکه بعدی، تعارض بعدی روایت. اینجا صریح کلام خود امام از این کار به سوال نداریم، هم اینجا تو عبارت امام گفته متفرقین هم بفروشن اشکال نداره، اونجا گفته اذا اجتمع او چی؟ تعبیر چی بود؟ اذا رزو کلهم. اینو چجور جمع کنیم؟ میگه که ما انهو یمکن حمل و اعتبار رزل کل فی روایت جعفر علا صورت بیع تمام الوقت. میخوان تمام مال موقوف رو بفروشن، پس باید همه راضی باشن. پس اگر هر کس بخواد حصه خودش بفروشه اشکال نداره متفرقین باشن. پس رزل کل وقتی میخوان تمام مال موقوف بفروشن میشه روایت جعفر. پس اما روایت حمیری گفت مجتمعین و متفرقین، مجتمعینش رو هم میکنیم به تمام وقف، متفرقین رو هم میکنیم هر کی میخواد حصه خودش بفروشه. پس لا اعتباره اعتبار رضا فی بیع کل واحدن، هر کی بخواد حصه خودش بفروشه، یعنی بیع کل واحدن من الموقوف علیهم حصته. خب اینو از کجا آوردی؟ میگه به قینت روایت الاحتجاج، چون حضرت حجت فهمود با متفرق. خب آقا این معنا که ما متفرقین رو بر فروش حصه حمل کنیم، یعنی بگیم هر کس حصه خودش بخواد بفروشه، این دلیلی هم داره؟ میگه بله شاهد میارم و یؤید المطلب، مطلب یعنی این بیع کل واحد حصته، هر کی حصه خودش بفروشه. صدر رو روایت ابن مهزیار العاطیه، تقریبا 10 صفحه 15 صفحه دیگه میخونیم این روایت را، لبیع صحت ضیعت الامام، لبیع حصت، گفتم صحتش تو حصت ضیعت الامام. آقا ضیعه به زمین کشاورزی میگن، یه ضیعه یه باقی یه زمین کشاورزی، یه حالا ضیعه اما هم به زمین کشاورزی میگن، به مزرعه هم به باغ باغچه اینا هم میگن ضیعه. یه بخشش مال امام، حصه امام رو از وقت بخوان بفروشن. اونجا میخونیم امام تعبیر خود حضرت این است، انی آموره بیع حصتی من الزیعه، این تعبیر خود روایته. تمام. اون زیعه هم موقوفه است. خب پس آقا ما تونستیم دو قسمت تعارض روایت رو جمع کنیم. در اون روایت صریح خود امام فرمود خیر، در این روایت سائل گفت اصلح و امام سکوت کرد، مناسبت سوال جواب. در اون روایت امام فرمود ازارز و کلهم، در این روایت امام فرمود مجتمعین و متفرقین. به قرینه ابن مهزی، روایت ابن مهزیار، متفرقینش رو حل کردیم، مجتمعینش هم شمول ازارز و کلهم. پس دو روایت تمام، این دو روایت دلالت کردن که میشه ما در این چنین مواردی دست به فروش مال موقوف بزنیم. پس اینها در مقابل عموماتمون. عموم ما برگردیم جنبندی کنیم، اجماع و شهرت محقق بر عدم جواز داشتیم، الا مفید که عبارتش رو تأویل بردیم، بلکه خودمون نشوندیم تو عبارت مفیدم ظهور تو این معنا نیست. عموماتمون هم داشتیم، حالا داشتیم موانع میخوندیم، ادله مخصصه. آقا عمومات، حالا شهرت رو میذاریم کنار فعلا، عمومات، عمومات تخصیص خورده به این دو روایت. چی میگید آقا؟ جوابی وجود داره؟ جناب شیخ الان میخواد جواب بده از روایت ها. خب در مقام جواب شیخ دو مطلب یا سه مطلب رو بیان میکنه. میفرمایند که این روایت اخص از مدعاست. چرا؟ چون در روایت اومد ازحتاجو تو روایت جعفر ابن حنان و ازحتاجو، و روایت حمیری هم از این قید مطلق بود، حمل المطلق علی المقید میکنی. پس صرف این که اعود و انفعست ملاک نیست، دو شرط توش اومده، حاجت و انفعیت. خب حاجت و انفعیت وقتی کنار هم جمع شد میشه صورت خامسه، که انشاءالله در آینده سیعزی در موردش بحث میکنیم. پس این صورت نشد که صرف انفعیت و اعودیت، یه صورت دیگه ایه، حاجت به علاوه انفعیت در موردش بحث میکنه. این یه نکته. پس باز این روایات جواز بیع ما نحن فیه نگفتن، جواز بیع صورت خامسه رو میگن. بخونیم این رو، ول جوابو اما عن روایت جعفر ابن حنان فبأنها، این روایت جعفر ابن حنان، انما تدل على الجواز مع حاجه الموقوف عليه. بله البته احتیاج تو روایت حمیری نیست، تو روایت جعفر. الان ما داریم روایت جعفر میگیم، بعدا روایت حمیری هم حمل مطلق على المقید میتونیم بکنیم. پس لال مجرد کون البیع انفع که صورت رابعه بود، فالجواز مشروط بالامرین اذا احتاجوا انفع هم باشه. خب این که ما تقدم عن ظاهر النزهه، بله نزهه الناظر چنین فرمود. و سیجیء الکلام فی هذا القول، ما انشاءالله در صورت خامسه در مورد این صحبت میکنیم. این یه مطلب، یه جواب گذاشت. حالا مطلب دوم، مطلب دوم این که در روایت، در روایت جعفر ابن حنان گفت و کان البیع خیرا لهم، حضرت فرمود خیرا لهم، این خیر به چه معناه؟ دو سه تا احتمال توش هست. اینطور نیست که خیر به معنای انفعیت و اعودیت باشه که صورت رابعه مونه، لا اقل از اجمال روایت. دو سه احتمال در کلمه خیر هست، یکیش انفعیت است. پس روایت مجمله، پس باز روایت درسته امام اجازه فروش داده، اما اجازه فروش چه صورتی؟ صورت رابعه، صورت رابع انفعیت و اعودیت بود. کجای روایت گفت انفعیت و اعودیت؟ کلمه خیر اومده، خیر مجمله. بخونیم، ولی یمکن ان یقال ان المراد بکون البیع خیرا لهم، این که در روایت اومد، ولی هم که یعنی بخواد بگه قبول داریم روایت داله بر جواز، اما داله بر جواز صورت ما نیست. ان المراد بکون البیع خیرا لهم، خیر یعنی چی؟ مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون ان نفع منشأ لاراده الفاعل. آقا فاعل بی میخواد اراده کند فروختن را، بایع بشود، چه موقع اراده میکنه؟ وقتی سودی گیرش بیاد. مطلق النفع، خب مطلق النفع یه قاعده تعبدی نیست، یه قاعده عقلایی. فلیس مراد الامام بیان اعتبار ذلک تعبدن، امام اصلا دنبال این که بگه که بفروش وقتی نه انفعیت دارد این از مسوقات تعبدیه، نه اصلا امام اینه نمیگه. خب پس امام چی میگه؟ امام قید توضیحی آورده، توضیح فرض سوالای سائله، نه چهار تا سوال پرسید همش داشت رو نفعی که برای ورثه بود صحبت میکرد. امام هم داره همون رو تأیید میکنه، داره توضیح میده سوال سائل. بل المراد للامام بیان الواقع الذي فرضه السائل، و اتفاقی که افتاده. یعنی معنای روایت چی میشه؟ فقه الحدیث اذا کان الامر على ما ذكرت من المصلحه في بيعه اجازه، توضیح میده سوال سائل رو. آقای سائل گفتی برای من ورثه منفعت بیشتر داره؟ باشه، اگر منفعت داره بفروش. نگفت از احتاجو ولم یک فهم ما یخرج من الغله. امام هم میگه آه اکان البیع خیر اللهم، بچه خیر بودن چیه؟ احتاجو ولم یک فهم. اینه. خب این احتمال، یه احتمال دیگه که ما یقال ازاره، ها اینو تقریر کنه بعد احتمال بعد بگه، یه تأیید اقلائی بیاره برای اینکه اینجور میشه کلمه خیر رو معنا کرد. که ما یقال ازاره تلبیعه و رعی تلبیعه اصلح من ترکهی فبیع، اگر بیع را دیدی، اراده کردی و دیدی اصلح است، اگه بفروشی مصلحتش بیشتر از نفروختنه، فبیع بفروش. روایت داره اینو میگه. خب حالا سوال، اینجا یه سوالی پیش میاد، آیا ما چنین فتوای فقهی داریم که امام، یعنی الان ما تو رساله نوشته باشیم هر جا که موقوفون علی اصلح میبیند بفروشد، صرف این که موقوفان علی مصلحت رو بیشتر در فروش میبینه مجوز بیع بشن؟ کسی تا حالا تو رسالش اینو نوشته؟ حازم مالا یقولو بیع احد، هیچ کس تا حالا تو فقه بیع فتوا نداد که از مسبقات بیع وقف این است که موقوفان علی مصلحت میبیند فروختن را. خب تو که سنگ رو سنگ بند نمیاد. خب اینم تا اینجا. خب یه احتمال دیگه هم برای خیر هست، با یحتمل و عیزه. پس آقا ببین تا اینجا دو احتمال گفتیم، یه احتمال اینجا انفعیت باشه، خیر انفع که محل استدلال مستدل، یه احتمال اینی که الان گفتم خود ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال مجمله، یه احتمال دیگه هم وجود داره و یحتمل ایضا ان یراد من الخير خصوص رفع الحاجه التي فرضها السائل. و با توضیحی بخونش، بیاید یه بار روایتو بذارید جلو چشتون، دو سه صفحه بیاید عقب ببینید سائل چی گفت. قلت فللورثه من قرابه الميت ان يبيعوا الارض اذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغله، اگه احتیاج کردن بفروشن. قال نعم اذا رزوا كلهم و كان البيع خيرا لهم. این كان البيع خيرا لهم عبارت اخرى هم احتاجوا، اگه میبینن احتیاج دارن نیاز دارن بفروشن. تمام شد، اینم الهونا تم الکلام. پس روایت کلمه خیرش مجمله و اصلا دال بر مدعا نیست، لااقل من اجمالهی. خب حالا جناب علامه حلی علی الله مقامه و یه سری از تابعین علامه، از شاگردان علامه مثل فاضل مقداد، مثل ابن فهد علی الله مقامه، مثل سیمری در غایة المرام، فخر المحققین نه، و بعدم یه سری از متأخرین مثل محقق شوشتری صاحب مقابیس و اینا این جواب رو آوردن. این روایت قبول، روایت قبول، اصلا قائل به جوازه، اما روایت جواز رو در صورت وقف معبد میگه یا وقت وقف موقت؟ روایت ظاهرا در غیر صورت وقت وقف معبده. یادتون صیغه وقف معبد چی بود؟ صیغه وقف معبد چی بود آقا؟ صیغه وقف معبد این بود که بگه من این رو وقف کردم برای اولاد مثلا سید جعفر و اولاد و اولاد اولاد و اولاد، و اگر اینا منقرض شدن برسد به فقرا الی یوم القیامه. اما این روایته که جعفر ابن حنان سوالات رو نگاه کنیم، نقلی که کرده اینه که وقفش کرده برای قرابت المیت، نرسوندش تا فقرا الی یوم القیامه. پس هم وقف موقته، وقف هم که موقت شد از محل نزاع خارج. ما دعوامون در صبره جواز بیه در وقف معبده. و عن المختلف علامه حلی و جماعت از شاگردان علامه، شاگردان مستقیم یا مع الواسطه، سیمری و اینها شاگرد مستقیمن، ابن فهد و اینا که با فاصله هستن. عدم حضور ظهورهی فی المعبد، روایت ظهور در معبد نداره، اختصاری علا ذکر العقاب، یعنی متصلش نکرد به فقراء الی یوم القیامه. خب شیخ اعظم جواب قشنگی میده، البته جوابش بعد عدول میکنه و فیه نظر. جواب آقا سائل که نیومده برای حضرت صیغه وقف رو بگه، گفته وقف کرده برای اعقاب. اما این وقف علل اعقاب دو جوره، تارتن موقت وقتی منتهی به فقراء الی یوم القیامه نشود، تارتن معبد وقتی منتهی به فقراء الی یوم القیامه بشه. این وقتی که صیغه رو ما ذکر کنیم به هر دو میگن وقف علل اعقاب. سائل در مقام نقل صیغه نبوده، حکایتی یه وقفی که اتفاق افتاده بوده. پس این اشکال میشه وارد نباشه. ببینید ما الان میگیم وقف علل اولاد را دو جور میشود انجام داد، متصل به یوم القیامش کنیم با عنوان فقرا میشه معبد، نکنیم میشه موقت. اما دوتاش وقف علل اولاد، وقف علل فقرا، وقف علل اولاد سید جعفر. پس این اشکال و فیه نظر جواب بدیم، لأن الاقتصار فی مقام الحکایه، ایشون داره حکایت میکنه یه وقفی که اتفاق افتاده، صیغه رو نقل نمی کنه، و این نقل این حکایت لا یدل علی الاختصاص، اختصاصی که باید تو صیغه ما دنبالش بگردیم که موقت بشه، تعمیمش نده به فقرا. چرا؟ شاهد عرفی اذ یصح ان یقال فی الوقف المعبد، میشه حتی در وقف معبد چجور گفته بشود، انه وقف علی الاولاد. یعنی میگیم وقف علی الاولاد دو جوره، میشه معبد سیقش خونده بشه، میشه موقت سیقش خونده بشه. حالا یه شاهد دیگه بیاره، قشنگه شاهد دیگه بیاره. اگر قرار بود که روایت مطلق نباشه، چون در روایت شاهدی نیومده، طبیعتاً باید امام سوال میکرد، میگفت آقا این سیقه رو معبد خوندید یا غیر معبد، چون حکمشون متفاوته. این که امام فرق و سوال نکرد معلوم شد روایت مطلق داره میگه. و حین ازن فعل الامامه ان یستفصل، طلب تفصیل کنه، اذا کان بین المعبد و غیر المعبد فرق فی الحکم،
اگه اینا فرق در حکم دارن، اینم مبهمه، باید امام سوال کنه. پس این مطلق گفته، امام فرقی در حکم ندید، لذا مطلق جواب داده. پس یشمل و معبد را. خب تمام شد. ففهم دوستان عزیز میتونه اشاره به این باشد، ففهم میتونه اشاره به این باشد که اطلاق نیاز به احراز مقام بیان داره. وقتی سائل داره در مقام حکایت نقل یک وقف میکنه و امام هم پاسخ میده و نمیگیم قرین قطعی بر موقته، اما بالاخره قرائن فی الجمله انصراف به موقت رو درست میکنن، چون میگه وقف علل اعقابه. تو این شرایط نمیخوایم بگیم وقف موقت ظاهره، اما وقف موقت متیقنه. ما باید ظهور در اطلاق و اعمیت از معبد رو درست کنیم. باز با این استدلال ظهور در اعمیت و اطلاق در نمیاد، پس این کار اشکال وارده. و کیف کان ففی الاستدلال بالروایه. شیخ میگه حالا بعد از همه این اشکالات، حتی حالا ما چه مناقشه کنیم در جواب جواب علامه، چه جواب علامه رو بپذیریم، مجموعه این اشکالات، از مجموعه این اشکالات در نمیاد که این روایت یه قدرتی داشته باشه در مقابل عمومات من، اونم عمومات من ای که شهرت و اجماع موافقشونه، چون احدی تا حالا فتوا به این جواز نداده، فقط مفید، اونم عبارت مفید مهمه ای بود، نه ظاهر در ای، چون ما خودمون عبارت مفید تحقیق کردیم دیدیم نیست، بعدم علامه هم که گفت عبارت مفید متعوله، باید تعویلش ببریم. و کیف کان ففی الاستدلال بالروایه، روایت جعفر، معف ما فیها من الاشکال، همین اشکالاتی که الان گفته شد که ظهورش رو خراب میکنه، حداقل تردید درست میکنه، اونم استدلال کنیم با این روایت این حالشه علا جواز البیع به مجرد الانفعیه، اونم در مقابل عمومات اشکالو، مخصوصا که عمومات معیدن به فتوای اصحاب مع عدم الزفر بالقائل بالجواز. ما هم تا حالا ندیدیم کسی قائل به جواز باشد، گفتم اجماع محسنه، ندیدیم تا حالا قائل به جواز. ادا ما یوهمه ظاهر عبارت المفید المتقدمه، همونی که عبارت مفید رو هم توضیحش دادیم که ظهور نداره تو این معنا، هم جناب علامه که گفت ظهور داره گفت باید تعویل بره، با بقیه عبارات و فتاوی نمیسازه. تمام شد. و مما ذکرنا یظهر الجواب عن روایت الحمیری، قبلا هم گفتم روایت الحمیری هم به همین برمیگرده، تازه تو روایت الحمیری ابهام هم بیشتره چون مقام اطلاق کمتره، و دیروز اشکالات روایت الحمیری رو هم براتون گفتم. حالا دوستان عزیز، تازه یه مشکل دیگه ای هم که وجود داره اینه که تمام این روایات مبتنیان برای اینکه جواز رو فقط بطن اول داره و بطن اول میره برای مصلحت خودش میفروشه، خب این مخالفه با ادله گذشتمون هم هست که قدله گذشته گفتیم که باید گفتیم که بطن اول با سائر بودون همه شریکن، پس در ثمن هم همه شریکن، نمیشه بگیم بطن اول فقط برای منفعت خودش، انفعیت بطن اول ملاک نیست. ثم لو قلنا فی هذه السوره بالجواز بخاطر این روایات کان الثمن للبطن الاول البائع يتصرف فی علی ما شاء، بنابر ظاهر این روایت ها که هر کی خواست بفروشه برای نفع خودش، حسه خودش بفروشه برای نفع خودش. خب اگه این شد که روایات اینو میگه، اشکال دیگری در میاد، به منهوی از هر وجهون آخر لمخالفت روایتین للقواعد، این دو روایت خلاف قواعد گذشتن. چرا؟ فإن مقتضى کون العین مشترکتن بین البطون، وقتی میگیم که این عین موقوفه بر این بطن موجود و بطون لاحق است، کون و بدلهی کذالک، قبلا در مورد بدل صحبت کردیم، گفتیم این مثل سائر سائر نماعات نیست و اینا، کما تقدم من استحالت کون بدله ملک لخصوص البائع الموجود، لذا گفتیم باید حاکم بیاد نماینده بطون لاحقه بشه، فیکون تجویز البیع فی هذه الصوره و تصرف الثمن، اونم رخصت من الشارع للبائع موجود فی اسقاط حق اللاحقین، لاحقین یعنی بعدیها، الان اما قبل البیع.